بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به بخش اول کتاب مبانی حکومت اسلامی است. این بخش در ارتباط با مسئله دین و سیاست. در نظام سیاسی اسلام بررسی رابطه دین و سیاست در رأس مباحث مربوط به حکومت قرار داره. ما یک توضیح مختصری در این رابطه مجبوریم ارائه بدیم. در حقیقت می توان مسئله رو به این صورت ارائه داد که حکومت اسلامی یک پایه اساسیش بر رابطه دین با سیاست بنا نهاده شده. چرا رابطه دین و سیاست یکی از مباحث مهم مربوط به حاکمیت و حکومت در اسلامه؟ به دلیل اینکه ما وقتی بحث از نظام سیاسی در اسلام میکنیم یا در دوران غیبت بحث از ولایت فقها میکنیم، ولایت فقیه وقتی میتواند مطرح باشد که این ولایت فقیه به عنوان استمرار امامت در نظر گرفته بشه. یعنی همه کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند این ولایت را به عنوان جانشینی و قائم مقامی از امام معصوم قائلن. بنابراین ولایت فقیهان فرع بر ولایت امامان معصومه. یعنی قبل از آنی که ولایت فقیه رو ما اثبات بکنیم باید ولایت سیاسی امامان معصوم رو اثبات کرده باشیم. در رابطه با ولایت سیاسی امامان معصوم هم اثبات این ولایت فرع بر اثبات ولایت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. یعنی امامان به عنوان کسانی که جانشینان به حق پیامبر اکرم هستند دارای ولایت و تدبیر امور سیاسی مردمه. بنابراین قبل از اثبات اونها در یه مرحله سابقه بر اونها باید ولایت خود پیغمبر رو ما پذیرفته باشیم. خب پیغمبر اکرم از اون جهت که بیان کننده و مجری احکام دین هست، وقتی امکان ولایت و حکومت برای پیغمبر وجود داره، اون هم به نام دین، که مسائل حکومتی امور اجتماعی و سیاسی در متن دین قرار داشته باشن. ولی اگر دین اونجوری که بعضی تصور میکنه محدود به یک سلسله احکام عبادی فردی و منحصرا ناظر بر رابطه فرد با خدا تلقی بشه و دین آمده باشه فقط برای سامان بخشیدن به امر آخرت انسان نه امر دنیای او، و به تعبیر دیگر دین با صدای رسا فریاد بزنه که من هیچ رابطه ای با سیاست و امور اجتماعی ندارم، من فقط آمدم رابطه فرد رو با خدا تنظیم بکنم. خب اگر دین مشتمل بر امور سیاسی نباشد، پیامبر چنین دینی میتواند ادعا بکند که به عنوان یک وظیفه دینی حکومت تشکیل میدهد. یعنی اگر ما در اینجا در این مرحله اول دین رو از امور سیاسی جدا کردیم، قلمرو دین رو یک قلمروی منهای سیاست و حکومت و امور اجتماعی در نظر گرفتیم، خب پیغمبر چنین دینی طبیعتاً ولایت سیاسی اون هم به عنوان یک وظیفه دینی نخواهد داشت، چون پیغمبر مجری این دین هست و این دین داره فریاد میزنه که من هیچ ارتباطی با سیاست و حکومت ندارم. بر همین اساس است که رابطه دین با سیاست زیربنای تمام مباحث مربوط به حاکمیت در اسلام. یعنی هر کسی که بحث از حکومت و حاکمیت رو، بحث از ولایت فقیه رو در اسلام میخواهد بیان بکند، قبل از ورود به این مباحث باید موضع دین و سیاست و رابطه این دو رو با هم مشخص کرده باشه. به تعبیر دیگر، بحث از حکومت در عصر غیبت و ولایت فقیهان به منزله طبقه چهارم از بناییست که در طبقه اول و زیرینش رابطه دین و سیاست قرار داره. یعنی شما رابطه دین و سیاست رو در اون زیر بنا دارید، بعد ولایت پیغمبره، بعد ولایت امامان معصومه، بعد در عصر غیبت ولایت فقیهانه. اگر به هر دلیلی این رابطه منتفی اعلام بشه، تمام این بنا فرو می‌ریزه و در حقیقت چیزی باقی نخواهد موند که بعد ما بحث بکنیم که فقیهان ولایت دارن یا ولایت ندارن. و همین جهت مادر همه مباحث مربوط به حاکمیت در اسلام مسئله دین و سیاست هست. خب در همین رابطه ما یک مسئله رو در جهان غرب مواجهیم که در دنیای غرب بعد از قرون وسطا متفکران و اندیشمندان غربی آمدن رابطه دین و سیاست رو انکار کردن، دین رو از سیاست جدا کردن. بعد از آنی که دین اعمال حاکمیت میکرد، قدرت در دست دین، نهادهای دینی، اربابان کلیسا بود، مسئله سکولاریزم یا جدا انگاری دین از سیاست یا عرفی شدن، دنیاگرایی در غرب وقتی آغاز شد که غربی ها در برخورد با دین و دیندادان و حاکمان دینی با دو مسئله مواجه شدند. یک مسئله این بود که غربی ها دیدن اون چه به نام دین مطرح می شود، مفاهیم دینی، معارفی دینی، معارفی است غیر منطقی و غیر معقول. یعنی این مفاهیم مفاهیم نارساس، پاسخگوی نیازهای زمان نیست، نمی تواند پاسخ نیاز کنونی بشر رو بدهد، اون هم اون مجموعه معارف تحریف شده مسیحی که هیچ عقل سلیمی اونها را نمیتونه بپذیره. از جنبه معارف و مفاهیم، این مفاهیم برای بشر امروزی اقناع کننده نبود. از جهت رویه و عملکرد حاکمان کلیسا و اربابان دینی، حاکمیت به گونه یک حاکمیت استبدادی اعمال می شد و همین جهت آهسته آهسته این تفکر در بین اندیشمندان غربی به وجود آمد که ما بیاییم دین زدائی بکنیم. در حقیقت مسیحیت رو از صحنه زندگی اجتماعی دور بکنیم و اون رو از مسند خودش به زیر بکشیم و جامعه رو با اونچه که عقل بشری بهش رسیده است یک اداره عقلانی بکنیم. خب عامل پدیداری سکولاریسم در غرب در حقیقت خود رهبران دینی بودن. اون اختناق ایجاد شده توسط اینها، استبداد کلیسا در ذهنیت جامعه غربی این رو القا کرد که گویا اگر کسانی دین و ایمان داشته باشند، یک رابطه میان دین و ایمان به خدا از یک طرف و استبداد و سلب حقوق سیاسی و آزادی های مردم از طرف دیگه وجود داره. بزرگترین ضربه رو بر پیکر دین اربابان کلیسا در غرب وارد کردند که این منجر شد به بروز اندیشه سکولاریسم. از طرفی هم دین توانایی پاسخگویی به امور اجتماعی و سیاسی رو نداشت. خب نتیجه طبیعی و منطقی و غیر قابل بازگشت همین بود که سکولاریسم در غرب متولد شد. البته این تولدی نبود که در محدوده غرب در همون جا متوقف بشه. سکولاریسم آهسته آهسته راه خودش رو طی کرد و وارد کشورهای اسلامی شد. ورود سکولاریسم و ایجاد تفکر جدایی دین از سیاست گرچه در کشورهای اسلامی با ابتدا با تأنی و تدریج صورت گرفت، اما پذیرش این مسئله که دین از سیاست جداست در کشورهای اسلامی و در میان مسلمان‌ها با القاعاتی از طرف غربیان صورت گرفت که اون القاعات عمدتاً بر محور این هدف استوار بود که برای استعمار کشورهای اسلامی سیاستمداران غربی راهی جز این ندیدن که از تز جدایی دین از سیاست استفاده بکنن، به دلیل این که اونها می دیدن که اگر اقتدار و عظمت دین و نفوذ دین در کشورهای اسلامی وجود داشته باشه، اونا نمی توانن به اهداف خودشون برسن. و همین دهد اون چیزی که اونها بهش پرداختن این بود که آمدن با یک تصویر ناصحیحی از سیاست که سیاست را به منزله شیطنت، حق بازی، کلک و نیرنگ تعریف می کردن و اون تصویری هم که از دین ارائه می دادن به مسلمان ها که خب طبیعتا دین باید چنین تصویری داشته باشه، دین رو به عنوان یک امر مقدس، منزه، پاک، طاهر. بعد می آمدن می گفتن چنین دینی با چنین سیاستی طبیعتا اینها نمی تونن در کنار هم قرار بگیرن. سیاست که ماهیتا چیزی جز شیطنت و نیرنگ نیست، با دینی که ماهیتاً برخوردار از قداست و نزاهت و طهارت است، اینا با هم سنخیت ندارن، اینا نمیتونن کنار هم قرار بگیرن. و همین جهت اونقدر آهسته آهسته القا کردن. از اون طرف هم رویه سیاستمداران به گونه ای بود که دامن میزد به این تبلیغات و القاعات اونها، چون معمولا سیاستمداران کسانی بودن که تقیدی به امور دینی نداشتن. به هر حال آهسته آهسته این ذهنیت پیش آمد و پدید شد در بین مسلمان ها که اونایی که سیاستمدارن دیگه دیندار و دینمدار و شریعت مدار نخواهند، اونایی که شریعت مدارن بر مدار شریعت و دین حرکت میکنن، مقید به دین هستن، اونا دیگه کاری به کار سیاست نخواهند داشت. سیاست مداران را با شریعت مداران کاری نیست و شریعت مداران را با سیاست مداران. فرمایشی که حضرت امام در این زمینه دارن و در حقیقت اون چرا که در پیام حضرت امام به روحانیت آمده که این نشان از اوج تأثیری بود که تبلیغات سوء غربیان بر فکر مسلمان ها، حتی بر تفکر حوزویان، حتی بر اندیشه های عالمان طراز اول دینی سایه افکنده بود، این نشان از این واقعیتی دارد که اونها در تبلیغات خودشون موفق شدند. یعنی القاعات به گونه ای بود که واقعا این احساس در بین مسلمان ها به وجود آمده بود قبل از پیروزی انقلاب که دین از سیاست جداست. البته انقلاب اسلامی ما یه خط بطلانی بود که بر این تز استعماری کشیده شد. چرا؟ به دلیل اینکه برای اولین بار یک نظام سیاسی بر مبنای دین پا به عرصه وجود گذاشت. جالب اینجاست که گرچه کاپیتالیسم غرب با سوسیالیسم شرق در اهداف خودشون، در سیاست‌های خودشون، در تئوری‌های خودشون با هم برخورد داشتن، در مقابل هم ایستاده بودن، اما در مقابله با دین اینا به صورت مشترک یک هدف واحدی رو تعقیب میکردن. غربی ها و سیاستمداران غربی برای به کنار زدن قدرت دین از حربه سکولاریزم و جدایی دین از سیاست استفاده کردن. اونا گفتن کاری به کار دین ما نداریم، دین رو در عرصه سیاست و اجتماع نقش نمیدیم، دین در عرصه زندگی فردی و اخلاقی و معنوی مردم وجود داشته باشه، نه مقابله با دین میکنیم، نه دین رو ترویج میکنیم و راه دین رو در حکومت و سیاست باز میکنیم. مارکسیست ها هم از طرف دیگر بحث دین و سیاست رو مطرح نکردن، آمدن دین رو افیون و مخدر جامعه ها معرفی کردن. گفتن دین اساساً وجودش منشأ شره، دین در هر جامعه‌ای که آمد اون جامعه رو به تباهی کشون. اصلاً جوامع به خاطر این عقب موندن که دین در این جوامع وجود داشت. حالا اونها یه تصویر اینجوری از دین کردن. غربی ها هم آمدن محترمانه تر، خیلی مؤدبانه تر، با یک پرستیژ خاصی از دین محترمانه خواهش کردن که دیگه کاری به امور سیاسی نداشته باشه و نقش سیاسی خودش رو که تا حال ایفا می کرده به سیاست مداران واگذار بکنه و خودش در حاشیه نظارگر کار این گروه باشه. خب اونها قلم رو دین را از سیاست جدا کردن. اینها هم که مارکسیست ها باشن اساساً با هر گونه حضور و ظهور و بروز و و نقش دین در جامعه به مخالفت برخواستن به دلیل اینکه اونها دین رو افیون و مخدر جامعه می دونستن. به هر حال انقلاب اسلامی پاسخی بود هم به سکولاریزم غربی و هم به تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی شرقی که نقش دین را، اون هم نقش بیبدیل بی نظیر، نقش مؤثر، نقش سازنده نه نقش مخرب، دنیا به عیان مشاهده کرد نقش تخریبی که برای دین از سوی مارکسیست ها تصویر می شد. دقیقا در نقطه مقابلش دین به عنوان یک عنصر محرک پویای سازنده بالنده نقش آفرین در عرصه اجتماع ظاهر شد و انقلابی رو به وجود آورد که اون انقلاب در حقیقت یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان معاصر در قرن بیستم بود. غرب از این ضربه ای که از انقلاب اسلامی خورد به خوبی دریافت که راه مهار قدرت انقلاب تنها و تنها از صحنه خارج کردن دینه و از صحنه خارج کردن دین تنها و تنها از طریق تلقین تقابل دین و سیاست میسر. این امر دوباره در دستور کار اندیشمندان و نظریه پردازان و تئوریسین های غربی قرار گرفت. متاسفانه در داخل کشور هم بعضی دانسته یا ندانسته به همون سمتی حرکت کردن که خواسته دشمنان شکست خورده دیروز بود و امروز هم در پایگاه‌های فرهنگی کشور کسانی هستند که از اون تفکر تأثیر پذیرفتن. حضرت امام در پیامشون به روحانیت فرمودن البته هنوز حوزه‌ها به هر دو تفکر آمیخته‌اند و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه‌های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکر این گروه ها همچنان باز است و شیوه تقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است. در قرن حاضر از بین نویسندگان اهل سنت علی عبدالرازق اولین کسی بود که به تفصیل بحث جدایی دین از سیاست رو در کتاب خودش به نام الاسلام و اصول الحکم مطرح کرد. این کتاب در سال 1925 منتشر شد و او مدعی شد که در قرآن هیچ دلیلی بر حکومت و سیاست اقامه نشده. همین تفکر اخیراً از طرف بعضی از حوزویان و دانشگاهیان شیعی هم مورد استقبال قرار گرفته و ما در مباحثی که در فصل دوم و فصل سوم مطرح می‌کنیم به این بحث می‌پردازیم که آیا واقعاً دین و سیاست رابطه‌ای با هم دارند یا ندارند. اونهایی که میگن دین و سیاست رابطه دارند مستنداتشون چیست؟ اونایی که میگن بین اینها رابطه ای وجود نداره چه دلایلی برای خودشون دست و پا کردن؟ ابتدا ما به دلایل رابطه دین با سیاست میپردازیم. قبل از آنی که وارد این دلایل بشیم یه نکته ای که مورد توجه باید قرار بدیم هدف دینه. خب هدف دین تأمین سعادت و هدایت انسان. آیات زیادی از قرآن کریم بر این مسئله گواهی میده. خداوند متعال اصل نزول قرآن رو ارسال رسولان الهی و انزال کتب آسمانی رو همه و همه رو برای این قرار داده که اینها ابزاری باشند برای هدایت انسانها، همه انسانها. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. دین برای هدایت آمده و قرآن هدن الناس، هدایتی است برای مردم. و بعد این هدایت وقتی صورت بگیره، نقشی که دین در انجام هدایت خودش و ایجاد سعادت واقعی برای انسانها ایفا میکنه، این نقش یک نقش احیاگر، سازنده و در حقیقت نقشی است که زندگی واقعی رو به بشر در پرتو همین تعالیم دینی ما میتوانیم سراغ بگیریم و دین هست که زندگی واقعی رو عرضه میکنه. به تعبیر دیگر جامعه منهای دین یعنی جامعه مرده. وقتی قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی پیام خدا، پیام پیغمبر، دعوتی که از ناحیه خدا و پیغمبر میاد، این دعوت چیزی نیست جز برای احیای انسانها. و خدا خطاب به انسانها میفرماید این پیام و دعوت رو اجابت بکنید. چرا؟ برای اینکه این پیام آمده تا شما رو زنده بکنه. به همین جهت هیچ جامعه‌ای در مسیر حرکت تکاملی خودش نمیتواند خودش رو بی نیاز از راهنمایی دین ببینه، هرچند در وصول به تکنولوژی، فناوری، اختراعات، اکتشافات، کامیابی هایی هم داشته باشه. ما امروز بیش از هر زمان دیگری با همه دستیابی که بشر به تکنولوژی و تسخیری که در زندگی خودش همه گیتی رو به تسخیر خودش در آورده امروز مشاهده میکنیم، در این حال بیشتر از گذشته نیاز به دین و معارف دین رو برای معنا بخشیدن به این زندگی مادی ماشینی و مصنوعی احساس میکنیم. خب دین هدفش سعادت انسانه، هدایت انسان، اونم هدایتش برای رسیدن به سعادت. نقش دین هم نقش احیاگریست. دین برای ایفای این نقش و انجام هدایت و رسوندن انسان به سعادت باید ویژگی هایی داشته باشه. یعنی این نقش آفرینی دین هنگامی میسر خواهد بود که دین برخوردار از یک شاخصه ها و ویژگی هایی باشه. این ویژگی های دین اون رو توانا بکنه که برای تحقق هدفش توانایی لازم رو داشته باشه. دین چند تا ویژگی داره، یکیش مسئله حقانیت، یکیش مسئله جاودانگیش، یکیش مسئله جامعیت. اون چی که ما الان توضیح میدیم راجع به مسئله جامعیت دینه، که جامعیت دین یکی از دلایل رابطه دین با سیاست مطرح شده. این آیه معروف اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه است که دلالت بر کمال جامعیت و تمامیت دین میکنه، که دین مشتمل بر همه اون چیزهایی است که انسان بهش نیاز داره. دین دین کاملی است، دین جامعی است. آیه 89 سوره مبارکه نحل هم وقتی می فرمد و نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، قرآن رو بر تو نازل کردیم که بیان همه چیز هست. این هم به نوعی بیانگر کمال و جامعیت دینه. فقط مسئله‌ای که این در اینجا وجود داره تبیین صحیح این جامعیته. در اینجا دو تا نظر افراطی و تفریطی در رابطه با جامعیت دین وجود داره. یه نظر این است که برخی میان با استناد به جامعیت دین تفسیر ازش ارائه میدن به این معنا که چون دین دین جامع و کامل هست، بنابراین همه علوم و فنون و مهارت‌ها و تخصص‌ها در دین وجود داره، در هر امری باید به دین مراجعه کرد. مثلا علوم فضایی، علوم پزشکی، برق و الکترونیک، مهارت‌های فرض فرمایید هنری، فیزیک، شیمی، علوم پایه، همه علوم تجربی، همه چیز رو باید تو دین جستجو کرد. چرا؟ چون دین جامعه. خود قرآن میگه ما دین رو کامل کردیم. خود قرآن میگه قرآن تبیان هر چیزه. بنابراین اگر اینها در دین وجود نداشته باشد، اون دین دین کاملی نخواهد. خب این نظر یک نظر افراطی است که میگه ما هر چیز رو باید در دین جستجو بکنیم و دین همه چیز را در خودش قرار داده و از هیچ چیز فروگذار نکرد. در نقطه مقابل یک گروه آمدن جامع بودن دین رو فقط و فقط نسبت به امور عبادی گرفت. وقتی از اینا سوال بکنیم که آیا دین جامع هست یا جامع نیست، اینا میگن نه دین جامعه. قرآن میگه الیوم اکملت لکم، دین کامله، نقص نداره. اما اینا میگن جامعیت دین تنها در امور عبادی و فردی و اخلاقی است. دین نسبت به اون چه که مربوط به جهان آخرته یا رابطه فرد با خداست در این زمینه هیچ چیز رو فروگذار نکرده. اما به این معنا نیست که دین مسائل سیاسی و اجتماعی درش هست. نه، دین در امور عبادی و فردی از این حیث جامعه. اون گروه اول قائل به دینه حد اکثری یا دین اکثری هن، اینها دین اقلی رو ترجیح دادن. خب هر دو تفسیر تفسیریست که قابل مناقشه و خدشه است. تفسیر معقول از جامعیت دین زمانی میسر خواهد بود که ما جامعیت دین را تنها و تنها با توجه به هدف دین ملاحظه بکنیم. اصلا اینکه ما اول آمدیم بحث هدف دین رو مطرح کردیم و گفتیم هدف دین هدایت انسانه. هدایت میکنه برای چی؟ برای که انسان به سعادت واقعی خودش برسه، اون سعادتی که تعریف شده، تعریف خاصی در دین از اون سعادت شده. خب دین برای تعریف چنین سعادتی، یعنی تضمین چنین سعادتی، جامعیت باید داشته باشه. جامعیت دین رو در این راستا باید مورد توجه قرار داد، یعنی در رابطه با هدفش باید سنجید. به عبارت دیگر دین جامع دینیست که اون چرا به عنوان هدف برای خودش انتخاب کرده، سلسله قوانین و مقررات و ضوابطی رو که اینها رو در حقیقت تنظیم کرده، ارائه داده به بشر برای رسیدن به اون هدف، در این جهت کمی و کاستی و نقصی در دین وجود نداشته باشه. به تعبیر دیگر دین جامع دینیست که هر چرا انسان برای رسیدن به هدایت و سعادت خودش نیازمند بوده اونها رو مورد توجه قرار داده، نسبت به اونها دستور عمل قرار داده، راه نشون داده. به همین جهت اگر ما هدف دین رو در نظر بگیریم، یک، جامعیت دین را در ارتباط با هدف دین مورد توجه قرار بدیم، بعد می توانیم منصفانه قضاوت بکنیم که آیا راهیابی به هدایت و رسیدن به سعادت حقیقی انسان می تواند بدون توجه به امور اجتماعی و سیاسی انسان صورت بگیره؟ آیا واقعا می توان بدون توجه به امور اقتصادی، به امور فرهنگی، به امور سیاسی و اجتماعی انسان را به گونه ای تربیت نمود که این انسان انسانی شود هدایت شده، انسانی به سعادت رسیده؟ گرچه دین آمده است تا آخرت انسان را آباد بکنه، اما باید توجه داشت که راه آخرت از دنیا میگذره. دین حق، دین جامع، دین جاودانه وقتی جامعیت خواهد داشت که هدف خودش یعنی هدایت و سعادت انسانها رو با توجه به واقعیت های موجود تنظیم بکنه، ساماندهی بکنه. به همین جهت است که نگاه منصفانه ما رو به این واقعیت رهنمون خواهد شد که توجه به دین نمیتواند با در نظر گرفتن هدف دین، یعنی جامعیت دین، با رعایت اون هدف اعلام شده از طرف دین که هدایتگریست و رسیدن به سعادت واقعی انسان هاست، نمیتواند منهای در نظر گرفتن مسائل سیاسی و اجتماعی انسان باشه. این تفسیر البته تفسیر معقولی خواهد بود که دین با این معنا حد اکثریست، یعنی به دلیل اینکه هدایت انسانها و سعادت اونها گره خورده با همه شؤون انسانها در بیرون، با مسائل سیاسیشون، با مسائل اجتماعیشون. ما نمیتونیم بگیم دین آمده برای تربیت انسانها، خب انسانها رو در خلاء تربیت بکنیم. انسان در همین جامعه تربیت میشه، در همین کوچه و بازار و مدرسه و خانه و اداره و در متن جامعه انسان ها باید قرار بگیرن. دین نیامده انسان ها رو در یک گوشه ای محصور بکنه و بعد برای اونها در همین محدوده محصور شده شون برنامه ریزی بکنه و اونها رو هدایت بکنه. دین انسان ها رو میاره توی اجتماع و این انسان اجتماعی سیاسی را در مقام هدایت و رسوندن به سعادت این انسان هست. بنابراین نمیتواند دین از مسائل سیاسی، از مسائل اجتماعی دستورالعملهایش بیگانه باشه و چنین دینی اگر بیگانه از مسائل سیاسی بود، از مسائل اجتماعی بود، در تأمین هدف خودش که سعادت موفق نخواهد بود. نتیجتاً چنین دینی دین جامع نخواهد بود. پس جامعیت دین با ملاحظه هدف دین مورد توجه باید قرار بگیره و چون هدف دین هدایت و رسوندن انسان به سعادت است، اون هدف محقق نخواهد شد مگر با توجه و ملاحظه امور سیاسی و اجتماعی و این انسان در جامعه در حقیقت. بنابراین دین برای این سلسله از امور هم برنامه ریزی خواهد کرد. البته دین دیگه با این تفسیر معقول معنایی نداره، نیازی ندارد که دین بیاد همه علوم و فنون و از کنم که مباحث هنری رو مورد توجه قرار، نه دین برای اونها نیامده، دین نیامده برای خیاطی، دین نیامده برای آشپزی، دین نیامده برای ارائه دستور و عمل حل معادلات ریاضی، فرمولهای فیزیک و شیمی، دین برای اینها نیامده، هدف دین هم این نیست. اما دین اون هدفی که آمده، اون هدفش نمیتواند بیگانه از امور سیاسی و اجتماعی باشه. یه مسئله است. مسئله دیگر، دلایل دیگری که ما میتوانیم برای رابطه دین با سیاست مطرح بکنیم، یکی مسئله دلیل تاریخی است، بحث تأسیس حکومت. خب ما تشکیل حکومت و توسط پیغمبر اکرم در مدینه به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار و مسلم تاریخی داریم. خود این که پیغمبر این دین بعد از هجرت در شهر مدینه تأسیس حکومت کرد، بهترین دلیل بر رابطه دین با سیاسته. پیغمبر علاوه بر شأن نبوتش دارای شأن امامت و ولایت و رهبری بر مسلمان‌ها بود، و تشکیل حکومت پیغمبر نشانگر این است که این کار یکی از وظایفی بود که از طرف خدا بر دوش پیغمبر نهاده شده بود. چرا؟ چون پیغمبر مأمور اجرای دین بود و اجرای کامل دین جز از طریق تشکیل حکومت امکان پذیر نبود. دلیل سوم مسئله خلافت و امامته. ما وقتی به آیات قرآن کریم نگاه میکنیم، میبینیم مجموعه از آیات قرآن کریم وجود دارن که اینا به خوبی گواهی میدهند بر رابطه جدایی ناپذیر دین با امور سیاسی و اجتماعی. از جمله آیاتی است که مسئله خلافت و امامت را برای برخی از پیغمبران مطرح میکنه. در مورد حضرت داوود مسئله خلافت رو داریم. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. نکته جالب توجه در این آیه این است که جعل خلافت، وضع خلافت از طرف خدا صورت گرفته. خدا فرمود ما تو رو خلیفه قرار دادیم. یا در مدرسه ابراهیم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. من، یعنی خدا می فرمد من تو را برای مردم امام و پیشوا قرار دادم. خب مسئله خلافت و مسئله امامت به صراحت دلالت بر اون هم به عنوان یک وظیفه ای که خدا بر دوش پیامبران بزرگش قرار داده، دلالت بر رابطه دین و سیاست میکنه. دلیل دیگر طرح مسئله ولایت و قضاوت در مورد پیغمبر اکرم. آیات انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم ينفقون. یا آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیات مسئله ولایت پیغمبر را مطرح میکنه و ولایت اولی الامر. آیه که صلاحیت انحصاری پیغمبر رو در امر قضاوت آشکارا مطرح میکنه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینا. یعنی اونها ایمان ندارن مگر اینکه تو رو حاکم بکنه. در چی؟ در مشاجراتشون. یعنی فصل خصومت را پیغمبر اکرم به عنوان کسی که شأن قضایی از طرف خداوند داره بر عهده میگیره. خب قضاوت از امور اجتماعی و حکومتی است. این امر اجتماعی و حکومتی به عنوان یک منصب از طرف خداوند حق مسلم پیغمبر دسته شده. مسئله دیگر آیات جهاد و شهادت در قرآن کریم. انبوه آیاتی که دلالت میکنن بر امر جهاد. مثلا آیه‌ای که بر آمادگی نظامی مسلمان‌ها تأکید می‌ورزه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه‌ای که پیامبر رو دستور تشویق و تحریک مؤمنان بر جهاد میده، به پیغمبر دستور میده که مؤمنان رو تشویق بکنه، تحریض بکنه. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. این آیات بیانگر این است که به عنوان یک وظیفه دینی مسلمان ها یا پیامبر اکرم چنین مأموریتی پیدا میکنن. آیا کسی شک داره که مسئله جهاد نبرد با دشمنان خداوند یک مسئله سیاسی و حکومتی است؟ آیا این آیات دست ردی نیست بر کسانی که دین رو صرفا یک سلسله امور عبادی محض و رابطه بین فرد و خدا قلمداد میکنن؟ مثلا این آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این آیه به خوبی گواهی داره بر این که اگر دین بخواهد در جامعه بماند و نقش‌آفرینی بکند، باید فتنه از زمین برداشته بشه. خب دستور جنگ و جهاد و مبارزه رو میده. آیاتی دیگه دلالت بر مبارزه با کفر و طاغوت میکنن، تأکید بر این قضیه دارن. این هم نشانه دیگری از دخالت دین در امور اجتماعی و سیاسی است. چجور ممکنه دین از سیاست جدا باشه؟ دین اختصاص به امور فردی محض داشته باشه، از اون طرف خداوند بفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما در میان هر امتی رسولانی رو فرستادیم، پیام ما و خطاب به اونها این بود که خدا را، یا خطاب اونها به مردم این بود که خدا را عبادت کنید و از طاغوت بپرهیزید، اجتناب بکنید. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. دستور ستیز، مقابله، مبارزه با کافران و منافقان و سختگیری بر آنان. آیاتی که آیه‌ای که در قرآن کریم مسئله سلطه پذیری مسلمان‌ها و جامعه اسلامی رو نفی میکنه، این آیه از آیات سیاسی قرآن کریمه که اساسا مبنای سیاست خارجی و روابط بین الملل نظام اسلامی و مسلمین قرار میگیره. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خدا برای کافران نسبت به مؤمنان راه سلطه قرار نداده. چرا؟ چون دین کرامت و عزت رو از آن مؤمنان میدونه و راضی به پذیرش سلطه غیر مؤمن بر مؤمن نیست. خب در این آیه مطلق سلطه پذیری نفی شده، سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه سیاسی، سلطه نظامی و غیره. آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، انبوه آیاتی که در این زمینه قرار داره. و حتی در برخی از آیات مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو بعد از تمکن و تسلط و قدرت مؤمنین در زمین مطرح میکنه. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. روایات فراوانی که در این زمینه هست که به همین مقدار بسنده میکنیم. آیات مربوط به اجرای حدود الهی در برخی از آیات قرآن کریم نظام کیفری اسلام مطرح شده، آیاتی که حد سرقت، حد زنا، حد محاربه با خدا درش مطرح میشه. خب اینا بیانگر نظام کیفری اسلامه، دینی که نظام کیفری در اون متن دین و کتاب دینش مطرح شده. این دین رو ما میتوانیم بگیم این دین دینی است در رابطه با فرد با خدا. معاملات اقتصادی و سیاست های اقتصادی که بخش عمده از فقه ما رو در حقیقت کتاب هایی و ابوابی در بر گرفته اند که مربوط به معاملات هن. معاملات در مقابل عبادات در اصطلاح فقهی اموری رو هستن که در اون امور قصد قربت شرط نیست و از روابط خانوادگی مثل ازدواج و طلاق گرفته تا عقود و ایقاعات دیگر مثل بیع، اجاره، جاره، وقف، هبه، مزارعه، همه رو شامل میشه. خب اسلام در امور مالی، مسئله انفال، ثروت‌های عمومی، خراج، اخذ مالیات، جزیه از کفار غیر حربی، دریافت سهمی از درآمد به عنوان خمس و زکات، تمام اینها رو مطرح کرده و سیاست‌های خاصی رو متذکر شده. با یک نگاه کلی به این کتاب‌هایی که مربوط به معاملات در فقه هست، حجم گسترده اینها نسبت به کتاب‌های عبادی نظیر طهارت و صلات و صوم و حج و اینها معلوم میشه و حضور فقه رو در زوایای مختلف زندگی اجتماعی نمایان میکنه. خب با توجه به این دلایل فراوان قرآنی، واقعیت‌های مسلم تاریخی که تأسیس و تشکیل حکومت راست پیغمبر رو ما داشتیم و مسئله جامعیت و کامل بودن این دین، بنابراین به روشنی همه اینها می توانند دلالت بکنند بر اینکه سیاست در متن دین اسلام قرار داره و بر اساس بعضی از نظریه های اندیشمندان اساسا اسلام یکی از سیاسی ترین ادیان الهی است که در عرصه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به وضوح دارای خط مشی‌های روشن و سیاست‌های روشنی است. و السلام علیکم و رحمت الله.